سرمقاله اعتماد دولت، زمان امید و اعتماد، اعتماد دولت، زمان امید و اعتماد عنوان یادداشت روز در روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی است که می توانید آن را در ادامه بخوانید. اعتماد ویژگی عجیبی است، مثل گریس و روغن است که حرکت چرخنده ها را روان می کند. اعتماد روابط فرد با فرد، فرد با حکومت و نهادهای رسمی را روان و کم هزینه و مؤثرتر می کند. کافی است که چرخنده ها خوش باشند، چند بار که با هم استکاک پیدا کردند، ساییده یا حتی شکسته می شوند. مهمترین سرمایه هر فرد، نهاد یا دولت، اعتمادی است که دیگران به آن دارند. اعتماد ذره ذره به وجود می آید، ولی همیشه این خطر هست که به یک بار از میان برود. کافی است که یک دروغ بشنویم تا اعتمادمان رنگ ببازد. ولی برای به دست آوردن اعتماد باید ده ها و صد ها بار صداقت و راستگویی خود را ثابت کنیم. آقای پزشکیان و دولت او در معرض خطر از دست دادن اعتماد عمومی هستند. اعتمادی که از ابتدا هم ضعیف بود. در واقع اعتماد ضعیف از اینجا ناشی می شد که بسیاری از مردم معتقد بودند که در فضا و ساختار سیاسی موجود نمیتوان کار مؤثری کرد و انجام سیاست‌های مفید و کارآمد تقریباً غیر ممکن است، یا حداقل گمان می‌کردند که آقای پزشکیان کسی نیست که بتواند این تحول را رقم بزند. آن 50% که در انتخابات شرکت نکردند را میتوان تا حدی طرفدار این ایده دانست. در واقع بی‌اعتمادی آنان فراتر از بی‌اعتمادی به پزشکیان بود. طبیعی است حداقل بخش مهمی از کسانی که به او رأی ندادند فاقد چنین اعتمادی به شخص پزشکیان برای تصدی مقام ریاست جمهوری بودند. البته پس از انتخابات و به طور متعارف امید و اعتماد به فرد منتخب زیاد می شود، در واقع به صورت غریزی مردم فرصتی برای او فراهم می کنند تا بلکه کاری انجام شود. این ظرفیت سیاسی برای آقای روحانی در سال 1392 و پس از انتخابات بسیار بالا بود. گرچه وی 50% آرا را آورد، ولی پس از انتخابات به محبوبیت 77% رسید، زیرا امید به آینده ایجاد شده بود. آقای پزشکیان مطابق نظرسنجی پایان شهریور ماه فقط 50% محبوبیت زیاد و خیلی زیاد داشته است. این رقم در شرایط کنونی و مطابق نظرسنجی ها بسیار کاهش یافته و علت روشن است. میان انتظارات مردم با میزان و کیفیت تحقق وعده های داده شده فاصله زیادی هست. گذشته از مسئله اقتصادی و قیمت ارز و انرژی که خیلی مهم است، از حیث اصلی ترین وعده های داده شده یا پیشرفتی دیده نمی شود یا چندان نیست که مردم را امیدوار کند. متاسفانه باید گفت که آقای پزشکیان برای بازسازی امید و اعتماد زمان زیادی ندارد. اگر تا پایان سال کاری شد و راهی باز و افقی گشوده شد، می توان امید داشت. در غیر این صورت بعید است که پس از آن اتفاقی رخ دهد. برای بازسازی امید و اعتماد 5 مسئله و چالش مهم را در ذیل سیاست وفاق مرور می‌کنیم. پیش از مرور موارد پنجگانه باید گفت که نتیجه سیاست وفاق آقای پزشکیان سنگ زیربنای موفقیت یا شکست اوست و باید حمایت شود، ولی مشکل اینجاست که بخشی از طرف مقابل درک درستی از آن ندارد. حتی برداشت معکوس نموده و بر کینه‌ورزی و دشمنی خود با جامعه و مردم و دولت افسوده است. بنابراین ادامه این سیاست ضروری حداقل با شیوه کنونی میتواند به نتایج منفی منجر شود. با این حال نتیجه این سیاست تا مقطع حاضر مثبت تلقی میشود. اولین وعده مهم و مرتوجه آقای پزشکیان درباره سیاست خارجی و تصویب فیتیف و حل مسئله تحریم ها است. نکته مهم این است که چه چنین وعده ای را داده باشد و چه نداده باشد، اتفاق نظر مردم درباره هیچ مسئله‌ای به اندازه ضرورت رفع تحریم‌ها نیست. در نظرسنجی شهریور ماه امسال 59% مردم رفع تحریم‌ها را موضوع اصلی که باید مورد توجه دولت باشد معرفی کرده بودند. در حالی که در حوزه اقتصاد فقط 48% مردم مهار تورم و گرانی را ذکر کرده بودند. البته تحقق این وعده به طور طبیعی مستلزم اصلاحات در رویکردهای خارجی است. تحولات مهمی در این 6 ماه در منطقه و جهان رخ داده است که میتواند ظرفیت دولت برای تحقق این وعده را بیشتر کند. اکنون و با آمدن ترامپ باید دید که آیا آقای پزشکیان میتواند اراده ای را برای حل مسئله نشان دهد. طبیعی است که این ماجرا طرف دومی هم دارد که آمریکا است که ارزیابی دقیقی از آن نداریم. ولی در هر حال مردم انتظار دارند که طرف ایرانی معقول و منطقی رفتار کند. متاسفانه FATF هنوز و پس از گذشته این مدت به نتیجه‌ای نرسیده است. شواهد برای تصویب هم لزوماً مثبت نیست. اگر رد شود یا آن قلت بیاورند و بازی درآورده شود، بعید است که مشکلات بعدی هم حل شود. تا همین زمان هم کش دادن ماجرا زیانبار و علیه منافع ملی و مردم بوده است. وعده دوم رفع فیلترینگ است. وعده ای که اجرایش به شوخی تبدیل شد و بیشترین ضربه را تاکنون به اعتماد و امید مردم نسبت به دولت وارد کرده است. مردم انتظار دارند فیلترینگی که با یک مصوبه چند خطی اجرایی شد طبعاً با همان سرعت و مصوبه باید برگردانده شود. البته مطابق آمارهای موجود مردم دسترسی های خود را از طریق فیلتر شکن دارند و فیلترینگ جز زیان برای کشور و دولت و از همه بدتر جز تخریب اعتماد مردم به دولت هیچ نتیجه دیگری ندارد. جالب این که کلاب هاوس که فیلتر نبود ظاهراً چند روز است که فیلتر شده است. هنوز طرفداران فیلترینگ به این پرسش ساده پاسخ ندادند که اگر اینترنت فیلتر نبود آیا وضع شما از این که هست بدتر بود؟ به نظر می رسد که قطعاً بهتر بود چون حداقل لن و نفرین روزانه ده ها میلیون ایرانی علیه خود را شاهد نبودند. در واقع این نحوه مواجهه با سیاست دولت نمادی از شوبلای چرخ دولت گذاشتن است و الا کدام عقل سلیمی می پذیرد که فیلترینگ ادامه پیدا کند. با رفع فیلتر واتساپ مردم از فیلتر شکن بی نیاز نشدند. تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام همچنان به عنوان نیازهای عمومی فیلتر هستند. در حالی که مردم با زحمت و استفاده از فیلتر شکن به آن دسترسی دارند و چه بسا در آینده نشندان دور و با کمک ایلان ماسک از فیلتر شکن هم بی نیاز شوند. ضربه اصلی به اعتماد و امید مردم را فعلا ناتوانی دولت در رفع فیلترینگ زده است. اتفاقا طرف مقابل هم با همین انگیزه با رفع آن مخالفت می کند. موضوع سوم مسئله زنان است. به طور قطع توقف اجرای مصوبه عجیب و خطرناک مجلس که در صورت اجرای احتمالی ثبات و امنیت جامعه را با خطر جدی مواجه می کرد، بزرگترین دستاورد دولت در اجرای یکی از وعده های خود است. ولی این مسئله نزد مردم بازتاب مهمی نداشته است. چرا؟ چون این مصوبه اجرا نشد تا مردم ببینند چه جهنمی برپا خواهد شد. در واقع بیشتر مردم از ابعاد ماجرا اطلاعی ندارند. به علاوه اگر اجرا هم میشد، دولت به کلی فرو میریخت و چیزی نمیماند که بخواهد بازسازی شود. همچنین اقدامات غیرقانونی به ویژه در خصوص برخورد با زنان و خودروها همچنان ادامه دارد و هیچ گونه پاسخگویی نیز ارائه نمیشود و مردم هم تصور میکنند که کاری نشده است. مسئله چهارم صدا و سیما است که به طور قطع می توان گفت نه تنها بهبود نیافته که مطابق شواهد و قرائن عمومی چند گام نیز به عقب رفته است. دولت نمی تواند مسئولیت خود در زمینه رسانه را نادیده بگیرد. این رسانه یک کشور است و باید در خدمت منافع ملی و امید مردم باشد و نه در مسیر یک گروه فکری محدود. آن هم به صورتی که ریزش مخاطب و اثرگذاری آن مشهود است و راه را برای اثرگذاری رسانه‌های فرامرزی و غیررسمی بازتر کرده است. و بالاخره آخرین مورد نیز گزینش‌ها و خارج کردن ضوابط امنیتی و غیرحرفه‌ای در گزینش افراد و پذیرش مسئولیت‌ها است. فرایندی که در دولت قبل تشدید شد و گزینش را تا حداکثر امکان تسرسری دادند. تا کنون اقدامات دولت پزشکیان در این زمینه به نسبت محدود بوده است، در حالی که می توانند قاطعانه و سریع اقدام نمایند. شاید فرصت برای ورود به جزئیات آن نباشد، ولی دولت با چنین وضعی هر روز بیش از پیش آب خواهد رفت. در این 6 ماه اتفاقات دیگری هم رخ داده که موجبات کاهش سرمایه اجتماعی دولت و اعتماد را فراهم کرده است. مسئله انرژی و برق، آلودگی هوا و تعطیلات پیاپی و احتمالاً اثرات منفی که بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت، در کنار قیمت ارز و تورم سرمایه اندک اجتماعی را بیشتر کاهش داده است. متاسفانه در این مدت انتشار عمومی اطلاعات و نظرسنجی‌ها نیز مثل دولت رئیسی است و محدودیت آن زیاد است. گمان می‌کنند که اگر منتشر نشوند، کسی از آنها مطلع نخواهد شد. این اشتباه است. تنها راه برای اصلاح امور و تغییر دادن فرمان، خودروی سیاست، انتشار اطلاعات و تبدیل آگاهی‌های فردی به آگاهی‌های جمعی است. محرمانه کردن و خصوصی کردن نتایج نظرسنجی‌ها نه تنها خیانت به جامعه است، بلکه خلاف اخلاق و قانون است و بیش از همه حکومت و دولت را در وضعیت نشئگی و توهم خوب پنداری اوضاع قرار می‌دهد. یکی از نظرسنجی‌های منتشر شده از سوی مؤسسه شناخت است. این نظرسنجی نشان می‌دهد که امید و اعتماد نسبت به آغاز کار این دولت تا حدود 1/3 و حتی بیشتر کاهش یافته است. البته مردم هنوز از این دولت عبور نکرده‌اند و فرصت می‌دهند. به گمان من در 50 روز آینده باید اقدامی جدی از سوی دولت به عمل آید. گمان نکند که مردم وعده‌های داده شده را فراموش می‌کنند. افکشایی در سیاست خارجی را اعلام کنید. فیلترینگ را به طور کامل حذف کنید. اصلاحات جدی در پذیرش و گزینش‌ها به اجرا درآورید. جلوی مواجهه‌های غیرقانونی با زنان را بگیرید و فکری جدی برای اصلاح نظام رسانه‌ای کنید. فرصت زیادی ندارید. پیشتر هم نوشتم. دولتی ها ممکن است مرتکب یک اشتباه اساسی شوند. حل مشکلات جامعه ایران را مسئله بوروکراتیک بدانند، این اشتباه است. غرق شدن دولت در امور روزمره و اداری همان، از دست دادن اعتماد و امید مردم نیز همان.